پنجم کشوری هستیم و همینطور توی تورم ماهانه که برای من خیلی اهمیت داره و هر ماه پیشو میگیرم و همینطور سبد تورمی رو دقت میکنم، رتبه 28 کشور رو داریم. ما 2-4 البته این ماه یه مقدار کلن کشور بالاست، ما 2-14 هستیم و 14 درصد تورم داریم در ماه گذشته، یعنی ماه آذر. البته ماه دی رو یه حدود 10 مرکز آمار ایران 10 بهمن اعلام میکنه، ما در حالی که متوسط کشوری 2.9 هستیم. حالا چی کار کردیم؟ نقطه زنی کردیم. مثلا تورم پوشاک خیلی بالا بود، رتبه 1 کشور رو داشتیم، تسبیدیم به مراکز تولید پوشاک. بود یکی از مراکزی که افتتاح شد یا به یه شکلی برگشت به عرشبت خدمت شما، چرخه کار و چرخه تولید، یه شرکت بزرگی بود به نام شرکت سرجین بافت که چرخه یا فرایند تولید پوشاک رو از پنبه داره تا دوخت و همینطور مراکز دیگه ریسندگی رو به صورت خاص مد نظر قرار دادیم. الان الحمدلله به اصطلاح تورم پوشاک پایین است. یه نکته رو خدمت شما شنوندگان عرض کنم. وقتی ما میگیم تورم رو کم کردیم، مردم معمولا این رو حس نمی کنن، چون تورم یه چیزیه، گرانی یه چیز دیگه است، یعنی مقدار ابسولوت حالا قیمت هر شهر خدمت شما، یه چیز اجناس برای مردم مهم هست. اگر مثلا ما تورم 2.4% در ماه داشتیم، همه چی مثلا هر 100 تومانی میشد 2.4، این خیلی به مردم فشار نمی اومد. ولی وقتی که گوشت یه دفعه مثلا قیمتش چه میدونم 100 تومن میره بالا، 50 تومن میره بالا، این اذیت میکنه مردم رو. اینها رو سعی کردیم نقطه زنی کنیم. ببین تو حوزه مرغ استان زنجان با توجه به اینکه تولید بالایی داره، فرایند تولید و توزیع مرغ رو به صورت شفاف نرم افزاری کردیم. الان در حال حاضر لحظه ای که فروشنده مرغ رو میخره، دقیقاً همون لحظه پول تولید کننده مرغ یا مردارم تو این چرخه تسویه میشه. این اتفاقات خیلی خوبی رو برام رقم زد. ما متوجه شدیم که به جای 90 تنی که گفته میشد مثلا در استان ما مصرف داریم، ما 70 تن مصرف داریم، چون تولید استان 150 تن هست. تونستیم با این به اصطلاح بالا بودن تولیدمون وارد مذاکره با مردارامون بشیم، کشتارگارامون بشیم و نهایتا الان قیمت مرغ در کشور در استان زنجان پایین ترین قیمت رسمی هست. تمام استان های ما بالاتر هست. در حوزه گوشت مثلا به صورت ویژه وارد شدیم، واردات گوشت یخی گوسفندی با کیفیت بسیار بالا در حدود حالا فردا پس فردا در استان زنجان توزیع خواهد شد به قیمت، یعنی مثلا رون گوسفندی به قیمت 285 تومان انشاءالله خواهیم داد که کیفیت خیلی بالایی هست. بنابراین کاری که میتونم عرض کنم خدمتتون، ما کاملا شاخص تورمی کشور که مرکز آمار اعلام میکنه، سبدهای تورم، سبد تورمی و تورم ماهانه رو کاملا به اصطلاح تحت نظر داشتیم و بر مبنای اون که هر ماه چه چیزی تاثیر میذاره، تکون میده به اصطلاح تورم ما رو، روی اون تمرکز کردیم، علل خصوص اقلام ضروری مردم. این باعث شده که هم تورم کلی سالانمون بیاد پایین، هم تورم نقطه نقطه‌مون بیاد پایین و مهمتر از همه اینه که حواسمون به تورم ماهانمون هست که این تورم ماهانه، یعنی دیگه ماش حاصل جمع 12 ماهش میشه تورم ارشد خدمت شما سالانه. اتفاقات از این جنس افتاده، خوشبختانه هم شاخص تورم هست هم حواسمون به نقاط هست. البته خب باید تلاش بیشتری هم بکنیم که انشالله اینم خیلی پایین تر.
بله خیلی متشکرم. بله خواهش میکنم بفرمایید.
در فرصت رشد تولیدم، خب یه برنامه ریزی میخواد برای رشد دراز مدت. خب اونم شاخص چیه؟ اونم شاخص به اصطلاح تولید ناخالص داخلی GDP استان هست. روی اون هدف گذاری کردیم و اصالتا هم چسبیدیم به کشاورزی و صنعت که پروژه های در حال اصطلاح احداث بود و همینطور احیای سری واحد ها. ما از سال 400 و آذر ماه سال 400 تا 401 هر شب خدمت شما که پروانه بهره برداری حدود 2.5 همت صادر کردیم، در حالی که این عدد از 402 در 401 به 402 به 13.5 همت رسیده، حدود 65 همت هم پروژه در دست اقدام داشت. در حوزه صنعت خیلی جلویم، یعنی تقریبا شوخ 11% هدف گذاری رشد رو رسیدیم بهش. کشاورزی در مسیر، چون بسیار تمرکز کردیم توی کشاورزی بهره‌ور که اگر در جریان باشید آقای رئیس جمهورم اومدن و دومین گلخونه بزرگ کشور رو در زنجان افتتاح کردن که این فازش 30 هکتار گلخونه بود که به صورت دنبال این هستیم که آب رو به صورت بهره‌ورتر استفاده کنیم. تمرکز من بعد من روی خدمات هست و بیشتر انشالله روی حوزه آیتی و این مسئله که الان انشالله ببینیم سالهای آینده تو این حوزه هم اگه بتونیم GDP استان رو ببریم بالا. در حال حاضر استان زنجان کمترین نرخ اشتغال رو در کشور داره و خوشبختم این اعلام کنم که امروز عربی رو توی یکی از جراید خیلی مهم اقتصادی خوندم که خوشبختانه ما در قله اشتغال کشور قرار داریم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر افشار. شما فهمیدین کمترین نرخ اشتغال رو دارین؟
بله دیگه، یعنی تقریبا اقتصاددانا میگن این نرخ اشتغال حالا مثلا حدود 5-5.5 بهش میگن نرخ اشتغال طبیعی.
بله
تو حوزه ببینید اشتغال برای اشتغال دانش آموختگان اینها که خب باید بریم سراغ اشتغال دانش بنیان و این مسائل، ولی در حوزه کارگری و اینها الحمدلله الان ما متاسفانه اینجوری بگم خدمتتون که کارخونه‌های ما کاریت پیدا نمی‌کنه.
بله چون این تعبیر پیش اومد که شاید منظور شما آقای دکتر کمترین نرخ بیکاری باشه.
بله اشتباه کردم. بله. منظورم کمترین نرخ بیکاری هست.
اختیار دارید آقای دکتر، بزرگوار هستید و ان شاءالله که همیشه تنتون سالم باشه و حالا با این اهداف بسیار ارزشمندی هم که در پیش رو دارید، این دغدغه‌ای که برای مردم عزیز استان زنجان به آنچه که مد نظر هست برسید و شاید موفقیت رو در آغوش بگیرید. خیلی متشکرم از شما.
خیر شما و
عزیز هستید. ممنونم. آقای دکتر محسن افشارچی عزیز استاندار محترم زنجان، من می‌خوام در پایان گفتگو یه ترانه زیبای آذری رو هم تقدیم شما مردم خوب زنجان و همه آذری زبانان کشور بکنیم، ان شاءالله که به دل همه بنشینه.
سپاسگزارم.
ارادت دارم به اتفاق هم بشویم. خدا نگهدارتون باشه.
قلیچ داریم، قلیچ برای هر نفری که میخواد سوار هر وسیله نقلیه بشی. بودو جانمونی قلیچ داریم به سمت قلیت... رش
قیمتش فکر مناسب باشه قلیچا دیگه.
آره. چون قلیچا شما قلیت ارزونتر قیمتشون قش با قی دو نقطه و اینا نیست
جدا. آره. با قی یه نقطه نوشته میشه،
با قی نقطه نوشته میشه یعنی هر قی
تش هم فکر کنم تین باشه.
تینه.
بله بله.
در تین برنامه میتونیم از بله. تین استفاده
بکنیم. شما نمیای؟ شما آقای سفرزاده هستین؟
من در زمان آزاد خودم
خب
قلیچ میفروشم.
باریکلا باریکلا. حالا شما جانم. و اون بزرگوار که اون طرف بود. تشریف دارن. بله بله. قلیچ قلیچ بکنید
تا آقای شجری عصبانی بشه.
نه نه نه، تا بالاخره این بچرخه و به کوچه ما هم برسه.
عروسی
احتمالاً دوستان عزیز، همراهان گل، هموطنان دوست داشتنی برنامه بزرگراه شبکه رادیو اقتصاد، از شما پرسیدیم امروز که اگر جای مسئولان هواپیمایی بودید، اولا هر جا که نیاز به دومن داشت شما همینجا بگو آقای سفرزاده. نه خیر، بذار من اولا رو بگم. اولا برای گرونی بلیط هواپیمایی ما چه می کردید؟ این دومانه اینجاست و دومان
آفره دومش اینجاست، دومیش اینه.
برای شرکت های هواپیمایی که تأخیر پرواز عادتشون شده بله. چه جریمه ای در نظر
میگیرید؟ چقدر عالی گفتید،
فوق العاده. همه رو من حفظ گفتم.
باری کلا باری کلا زمانی که موسیقی پخش میشه
من همه رو حفظ کردم.
بله میخونی
بله. راه های ارتباطی هم بفرمایید قربان، تا دوباره قلیت قلیت نکردید. راه های ارتباطی رو
اعلام میفرمایم. پیامک ما شمارش اینه 30036 37.
پیامک هم شما میگین دیگه.
آره دیگه
بله، مشخصه که
به ما تماس بگیرید. چه خبره؟ 22652525 25.
به ما تماس بگیرید.
آره بله بله. با ما
بعضی مسئول در هواپیما بود، مسلمان فکر اون ضعیفایی که از این شهر به اون شهر میان مریض میشن بودن و گرون و اونجا که امتحانش گرون میکردن و آژانسهایی که گرون میدادن و مشکلات ایجاد میکردن حتما باشون برخورد مستقیم میکرد، چرا که یه عده هستن واقعا اطرافن مجبورن با هواپیما برن بیان. اینا اگه قرار بشه ما احساس مسئولیت نکنیم نمیتونیم بگیم قربون شما سوخی.
الان افزایش بلیط هواپیما دیگه لحظه‌ای شده و این واقعا برای کسانی که مرتب باید در سفر باشن خیلی چالش برانگیزه. روی اصول این کار رو انجام میدادم سال یک بار. بعد در رابطه با تأخیر که من خودم هفته پیش پرواز داشتم و 3 ساعت تأخیر داشت پرواز ما، بدون حتی یک عذرخواهی ما سوار هواپیما شدیم، حتی دلیل تأخیر رو هم نفهمیدیم چی بود، جریمه های سنگین برای اون هواپیمایی در نظر می گرفتم تا حداقل بدونن که باید به تک تک مسافرها هم جریمه هم یک عذرخواهی بدهکارن حداقلشه.
درود وقت بخیر میگم خدمت اقامر پرتلاش و پر انرژی برنامه شنوندگان عزیز، امیدوارم ایام به کامتون باشه. من اگر توی هواپیمایی مسئولیت داشتم هر دفتری که میخواد کرایه ها رو گرون کنه ولو کل دفتر کشور برای مدتی اینا رو پلوپ میکردم برای مرحله اول و اگر پروازی بدون دقیقه موجه تأخیر داشت جریمه های فوق العاده سنگینی براشون وضع میکردن و پاشم وای میسازن که این جریمه ها پرداخت بشه که دفعه بعد مسافرها اینقدر حیرون سرگردون نباشن، یعنی در واقع تخدیرانه به شدت برخورد میکردن.
من در هواپیمای مسئولیتی داشتم، اگر هم قرار بود قیمت افزایش پیدا کنه تا جایی که ممکن باشه اول که افزایش قیمت رو نمیذاشتم، ولی اگر ناچار بود خدمات بهتری ارائه میدادم. و اینکه برای تاخیر رو هم اگر هواپیمای تکرار میکرد این کار رو یک پرواز جریمهش میکردم تا متوجه بشه وقت مردم برای خودش ارزشمنده، البته اگر بیدلیل باشه اون تاخیر.
اگه مسئول هواپیمای بودن اولا برای گرانی بلیط هماهنگ کردیم با کل مسئولین، از مردم هم نظر میخواستیم که اینها رو گرون نکنن. روی تاخیرها هم خب ببینیم آیا علت تاخیر چیه، مثلا آیا باند فرودا مشکل داره، نمیدونم خود هواپیما مشکل داره، جریمه باید برای که تاخیرها در نظر گرفت، اینکه قبل از کل اون کل این بلیط باید برگردانده بشه، حتی یک پول اضافه هم باید بدن به ارزان دوباره خلاصه تاخیرها ازش جلوگیری بشه برای دفعات بعد درس عبرتی بشه.
سلام، وقت بخیر. اگر بنده مسئول بودم 2 جریمه برای شرکت‌های هواپیمایی در نظر می‌گرفتم. اول از همه همه‌شون رو اخراج می‌کردم، افرادی رو می‌آوردم که واقعاً از ته دل به مردم خدمت کنن و بلیط رو به قیمت گزاف نفروشن.
خیلی متشکرم از این مشارکت صمیمی شما عزیزان دل. بلی. آقای سفرزاده بزرگوار که در کنار ما هستن، کارشناس سفر هستن این دوست عزیز، و بلی. با دقت صحبت‌های شما رو شنیدن. نکته خاصی در مورد این صحبت نبود که
3 ساعت خیلیه، همین
3 ساعت برای
تأخیر هم اخراج میکنیم.
بله،
من خودم
یعنی خیلی هم عقیده بودید با دوستان بنویم.
بله، من چون برام اتفاق افتاد حالا اعلام میکنم.
بله بله، عزیزانی که تماس گرفته بودم با شماره
با شماره 22 65 25 25،
صداشون رو ما شنیدیم. اما بریم سراغ خوبانی که پیامک زدن به شماره
30036 37.
بله بله، آقای حسین اسقر رضایی از قوچان،
خدایی اسمشون سخت بود، سخت باری کرد.
آره خوب شد. بله. که همه رو گفتم. بله. گفتن که واقعا آقای سفرزاده،
بله،
مسئولین محترم خودشونو بذارن به جای مسافران پروازی. بله. وقتی که اینقدر تأخیر زیاد هست و بلیط ها گرونه، یه سوزن به خودشون و چی به دیگران،
یه جوالدوز بذارن به
آفرین،
بازم به خودشون،
نه به دیگران. ضرب المثل رو فرمودن آیه حسین اسقر رضایی.
حسین اسقر رضایی یا حسین اسقر رضایی
دیگه، اون کاربرد کسره رو در این تلفن‌های همراهشون که می‌نوشتن
استفاده کنید ازش.
آره آره، در حسد آقای برای
بله همراهتون استفاده.
بله بله بله، بسیار عمالی. بزرگوار دیگری هم گفتن که انشالله که تیم ملی کشورمون که ساعت 21 با هنگ کنگ بازی داره، بله، موفق بشه و بتونه که دیگه
ببره.
بله ببره و دیگه تکلیف تیم اول مشخص بشه، هرچند که حالا دیگه عراق و ژاپن رو برد و خلاصه یه ذره معادلات پیچیده شد. بله بله،
نمی کنم مینون.
بله بله بله، آقای سفرزاده
جان دلم،
مخلصم، قربان، خیلی قشنگ گفتی. دوستم یه فاصله موسیقیایی دیگه میگرفتیم و برمیگشتیم اینجوری که شما فرمودین جان دلم. اما میخوایم بریم
کجا؟
سفر.
سفر آخ جون، کجا بگو فقط.
حالا میگم خدمتتون کجا میخوایم بریم. فقط من متوجه نشدم که مقدمه‌شو، چون میگم ما هر سفر همینجوری نمیریم، میرسیم به تابلوی دسترسی محلی مقدمه. مقدمه رو الان آقای سفرزاده فرمودین بگم یا نه بدم به دوستان فاصله بگیریم و بعد بخونم؟ اینو شما متوجه شدین؟
آره دیگه، شما بدید به دوستان.
بله،
که برن اون آن رو و شما اون مقدمه زیبا رو بخونید و من سکوت میکنم.
بله بله بله، من خوشحالم که اگر منم متوجه نشم یه عزیز دلی هست که اینجا متوجه میشه.
نمیشه.
نه متوجه میشه که دوستان دقیقا چی میگن. خب دوستان، آقای سفرزاده عزیز، بله، یه زمانی که همه جاهای کشور عزیزمون بسیار بکر و دیدنی بود، شما یادتون هست که این مناطق زیبا رو همه به هم معرفی میکردن.
بله.
و پیشنهاد میدادن که همه سفر بکنن. ولی الان از بس که نقاط بکر رو متاسفانه با زباله بعضیا نابود کردن، هر کی میره و میبینه به بقیه نمیگه که بیش از این داغون
نشی.
بسیار عالی. ای کاش که همون جوری که برای اتوبان‌ها عوارضی دریافت میشد، برای بازدید از مکان‌های بکرم آقای سفرزاده عزیز عوارضی تعیین بشه که بعد کسانی که رفتن و این مکان‌ها رو بازدید کردن یادشون نره که محیط رو تمیز بکنن. بله بله بله، چون انگاری گفتن جمله لطفاً زباله نریزین، یا مثلا حالا نکات دیگه رو با آدم تذکر میدن که بله بله نکاتو که زباله نریزین همش به همینجا ختم میشه، انگار فایده‌ای نداره که
نداره.
بله بله حالا بریم بشنویم و بعد میگیم یه سفر خوشگلی میخوایم بریم.
آفرین.
دسترسی محلی،
گشت و گذار در استانها،
بله رسیدیم به تابلوی دسترسی محلی در برنامه بزرگراه و قراره به اتفاق شما دوستان شنونده و آقای سفرزاده عزیزم
بلی.
بریم به استان
زیبای
به به، چه شهری، چه استانی، چه مردم با صفایی، استان فارس،
واویلا، به به به،
شهر شیراز. و با افتخار در خدمت آقای صیاد جوکار هستیم، همکار گزارشگرمون در این استان. آقای صیاد جوکار خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر باشه، خوش آمدید به برنامه بزرگ.
آقا سلامت شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم به شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای جوکار عزیزم، حالا تا قبل از اینکه مهندس عالی قدر بخوان صدا رو تقویت بکنن، شما خودتون اگر یک مقداری بلندتر صحبت بکنید ممنون میشم، یه مقداری کیفیت صداتون وجود که باید نیست. الان یه جمله بفرمایید آقای جوکار عزیز.
بله اگر صدا رو الان دارید از
اولش هم بهتر شد. آقای جوکار اولین بله. خودتون بودین اون که با ما صحبت کرد.
بله
خودتون. من
که باید بودم.
بسیار عالی، خیلی هم ارادت داریم قربان. از استان بله. فارس بفرمایید در فصل زمستان اوضاع احوال به چه صورتی است برای کسانی که قصد دارن در این فصل سال بیان به شهر و دیار شما؟ فارس هم خیلی دیدنیه و به تب میتونه سفر به خاطر انگیزی بشه.
بله خدمت رو عرض کنم که استان فارسی استان چهار فصله. الان که من دارم با شما صحبت میکنم در شمال استان فارس در شهرستان اقلی در یک منطقه هست به نام دشت نمدان که تقریبا دمای هواش به زیر مثلا منفی 5 یا 6 درجه سانتیگراد میرسه و تقریبا یخبندانه. اما در جنوب استان فارس در شهرستان‌های لال و لامر الان یه فصل در واقع نرگس‌زارا هست و به دمای هواش به 20 درجه هم میرسه. الانی که مثلا ما الان امروز در سمت کازرون بودیم و بخش جروبالاده که پر از نرگس‌زار هست اونجا بودیم، دمای هوا به مثلا 22 درجه بود و هوای گرمی رو مردم داشتن در واقع تجربه می‌کردن. اما در مناطق دیگه از استان فارس در شمال مثلا در سپیدان پیست اسکیش اونجا راه افتاده با توجه به برفی که اخیراً اومده
بله.
و در واقع یک استان چهار فصلی رو شما هر آب و هوایی رو میتونید الان در فصل بهار در فصل تابستان هر نوع آب و هوایی رو میتونید در استان فارس تجربه کنید.
زنده با
خیلی لذت بخشی،
یعنی انقدر جای قشنگ و دیدنی داره استان شما، حالا چه جاذبه های تاریخی، جاذبه های حالا طبیعی که حد و حساب نداره، هر کدومشو دلتون خواست و در هر شهرستان استان فارس شما به ما معرفی کنید. آقا
دمایی
بله بله دماش خیلی برای سفرزاده زارم فرقی نمی کنه.
بله هر فصل
بله دقیقا حتما من میگم که من پیشنهاد میکنم اگر فصل بهار خود شیراز زیبایی خاص خودش رو داره اما جایی استان فارس جای بکر بسیار زیبایی رو داره. مثلا یک منطقه هست که روستای هدف گردشگری هست در شهرستان مرداشت، تقریبا حدود 70 کیلومتری شهر شیراز هست در شهرستان مرداشت به نام روستای دشتک. یک روستایی هست که بهش میگن ماسورای فارس، یعنی با خونه‌های تاریخی و قدیمی و درختان کهنسال گردو که یک منظره بسیار زیبایی است با چشمه‌سارهای بسیار فراوانی که میتونید لذت ببرید در فصل بهار دیدنی، در فصل پاییز با توجه به رنگ‌ها و برگیزانش دیدنی‌تر و الانی هم که فصل زمستان هست باز در واقع جاذبه‌ها و اون شگفتی‌های خودش رو داره و در واقع گردشگران توریست‌ها میتونن هر فصلی از سال رو بتونن بیان به روستای دشتک اونجا استفاده کنن و در واقع هم کوهنوردی داره هم پیاده روی داره، هر نوع در واقع تفریح و ورزشی رو که بخوان اونجا میتونن تجربه کنن در روستای دشتک شهرستان مرودش 70 کیلومتری شهر شیراز.
من دارم میرم دشتک دیگه
جدن؟ نه نه
من در ارتفاع قرار گرفته فوق العاده جاده پیچ در واقع مارپیچ گونه است، میره بالا و میرسیم به روستای دشتک و یک طبیعت بسیار بکری هست که در واقع این یکی از صدها جاذبه در استان فارس هست. همین منطقه کازرون منطقه جروبالاده در واقع قطب نرگسدارهای استان فارس. الان فصل برداشت گل نرگس هست که الان دارم میتونم اونجا، یعنی اینقدر بوی گل هست در نرگسدارها که شما بعضی موقعا واقعا سردرد میگی از بوی زیاد گلهای نرگس. و کسان که حساسیت دارن من قطعا پیشنهاد میکنم نیان توی جروبالاده شهرستان کازرون.
خب من چیز کرده اینو خط زدم،
شهرستان خفت، شهرستان مور، ما جاذبه‌های بسیار زیادی رو در استان فارسن که اگر بخوام من اینا رو براتون بگم باید یکی دو ساعت فقط وقت بدید، ما فقط
بله بله نام ببرید. خب از سوغاتی ها بگید آقای بله بله آقای جوکار عزیزم، از سوغاتی ها بفرمایید.
شیراز خودش که سوغاتی هاش دیگه خاص و خوراکی هاش جدا هست، صنایع دستیش جدا هست. من از شیراز و حالا اون کلم‌پلو و کلوچه مسقطی هاش که بذاریم کنار، خود شهر شیراز بریم به شهرستان های اطراف مثل لارستان، کلوچه مسقطیش فوق‌العاده است. میریم به فسا، نون فسایی بسیار خوشمزه ای داره. هر شهرستانی هم سوغاتی خاص خودش رو داره. توی زمستون ارسنجون حلوا داره، یه حلوای خاصی داره، یا مثلا حلوای سیان هستش، یا مثلا توی لامرد یک معجونی از سیاه دونه رو میگیرن با کنجد و فوق‌العاده است. یه سوغاتی بسیار بسیار که در فصل زمستان و سردی هوا بسیار بسیار طرفدار داره. جای جای استان فارس، حالا من شهر شیراز تو میدونم همه آشنایی دارن، ولی من میگم شهرستان‌های استان فارس هم اگر سفر کنید، خود اون شهرستان‌ها هم سوغاتی‌های خاص خودشو داره. تو شهر شیراز که خاص و ویژه است خدمتتون عرض کردن دیگه، مثلا اگر ما یک سروستان داریم نزدیکی شیراز که زیتونش داره خیلی زبان زد میشه، هم خود مزارع زیتون، پسته، یعنی هر جای استان فارس رو شما الان قدم بذارید و ببینید هم سوغاتی های خاصی داره، هم جای تفریحی داره، خوراکی های خاصی هم ما میتونیم در واقع بره. مثلا تو خود همین شهرستان فسا یک آشی داره به نام گندم با، یا توی شهر شیراز یه آشی داره به نام آش سبزی که صبحانه میخورن با چاشنی مثلا نارنجی که فوق العاده است. و در واقع میگم که غذاهای بسیار متنوعی است. تو همین نمایشگاه اخیر گردشگری یک سفره سنتی شیرازی رو نمایی شد به نام این سفره شیرازی، یعنی غذاهای سنتی شیراز که به دوران حافظ برمیگرده، قرن حافظ برمیگرده، که فوق العاده قدر قرن هستم بوده، فوق العاده غذاهایی که با طبع گرم، با طبع سرد، برای فصل زمستان، برای فصل پاییز، برای فصل تابستان پیش بینی شده و با یعنی در واقع چاشنی هاش مربوط به اون فصل بوده.
بسیار.
ما فصل 5 تا داریم.
چرا؟
بهار، پاییز، زمستون، تابستون، شیراز.
باریکلا باریکلا. پس میشه تلفیقی از سایر فصول دیگه، درسته؟
بله، همش
دوری دیگه. یعنی ایران کوچک دقیقاً استان فارس.
زنده باد. خیلی عالی بود آقای صیاد جوکار، گزارشگر استان فارس. سفری کردیم به استان زیبای شما. والا همونطور که فرمودید اگر بخوام در مورد شیراز صحبت بکنیم و همونطور شهرستانهای دیگه، هر کدومشون اصلا یه برنامه خاص میطلبه. بله بله، یه بار بریم شیراز، یه بار بریم جهرم، یه بار بریم فسا، یه بار بریم کازرون،
لار،
لامرد،
دشتک دشتک.
بله و
ان شاء الله که حتما بیاید دشتک. من پیشنهاد می‌کنم، دعوت هم می‌کنم از شما همکاران
عزیز، شما
همه مردم بیان استان فارس ببینن لذت شه ببرن.
درود بر شما، ان شاء الله که شب خوبی هم داشته باشید. ممنون و متشکرم، با شما خداحافظی می‌کنیم.
قربان خدا
نگهدار شما.
شهر راز و مردم و شیرین زبونه، یار یار یار، خاک باغ و دل نواز و گل نشونه، یار یار یار، کوی سر به ناز و مده نرگس و نازه، آشیونه ای بلبلای نغمه خونه.